خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبمون در برنامه زندگی امشب بدون خط‌خوردگی. داریم میرسیم به ساعت 20:08 شب و نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امشب ما با موضوع گرایش به استفاده از کالای ایرانی یا با فرهنگسازی رسانه‌ای، که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان فهیم برنامه گفتگوی فرهنگی. امشب تو این برنامه موضوع خیلی مشخص و بروزی داریم با عنوان گرایش به استفاده از کالای ایرانی با فرهنگسازی رسانه‌ای. یعنی چطور میتونیم فرهنگسازی بکنیم که میل و رغبت مردم رو برای خرید کالای ایرانی افزایش بدیم. موضوعی که الان جامعه باش درگیره، تولید کننده باهاش درگیره و به عنوان یکی از موضوعات مهم قابل بحث و بررسیه. من اول شناسنامه برنامه رو خدمتون عرض کنم. این برنامه‌ای که شما میشنوید حاصل زحمات دوستان عزیز ماست. سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، صدا بردار عزیزمون آقای فرهاد آبیور و هماهنگی خانم حمیده پورمند. در داخل استودیو هم متناسب با موضوع برنامه دعوت کردیم از سه کارشناس توانمند و مسلط به این حوزه که من خواهش میکنم اول دوستان خودشون رو معرفی بکنند، یه شناختی نسبت به دوستان و توانمندی هاشون داشته باشیم، بعد موضوع برنامه رو با هم به چالش بکشیم و در موردش صحبت بکنیم. آقای طبیب در خدمت شما هستیم.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بزرگوارانی که در استودیو تشریف دارن. بنده وحید طبیب هستم، کارشناس امور رسانه، در خدمت شما هستم.
آقای معصومی.
به نام خدا، مهدی معصومی هستم، مدیر مسئول رسانه مود و پوشاک که در حوزه در واقع اطلاع رسانی پوشاک فعالیت داریم و همینطور برگزار کننده رویدادهای کارآفرینی تو حوزه مود.
و آقای میلاد حبیب‌اللهی.
به نام خدا، میلاد حبیب‌اللهی هستم، مشاور کسب و کار که کمک میکنم به تولید کنندگان که بتونن ارتقای فروش داشته باشن و بهتر پیامشون رو به مصرف کنندگان برسونن.
خیلی خوبه. دقت کرده باشی چینش مهمون ها و افرادی که دعوت کردیم در استودیو در خدمتشون باشیم هم به بحث تولید و تولید داخل برمیگرده و هم به توانمندی دوستان تو بحث رسانه. یه مقدار وارد بحث بشیم، این موضوع رو با هم وا بکنیم. چندین ساله که رهبری معظم سالها رو بر مبنای حمایت از تولید ملی، تولید داخل و کالای ایرانی نامگذاری کردند. این شعار باید در جامعه ساری و جاری بشه، یعنی هم در بخش تولید، هم در بخش حاکمیت و هم در بخش تأمین کنندگان این نگرش باید ایجاد بشه که خودشون رو به استانداردهایی برسونند که بتونن در بازار پرمصرف داخلی جایی برای خودشون داشته باشن و همین که در مردم باید این نگرش، این دیدگاه ایجاد بشه که الزاماً کالای خارجی کالای خوبی نیست و چون اسم خارجی روشه حتما مصرف کنند رضایت کامل دارن، این شکلی نخواهد بود. بیشتر تمرکزمون بحث فرهنگسازی رسانه‌ای هم هست، یعنی ممکنه عوامل مختلفی باشه که از دوستان خواهش میکنم بهش بپردازند، ولی بُعد رسانه و بُعد فرهنگسازی از طریق رسانه رو تو صحبتاشون بیشتر مورد توجه قرار بدن تا بتونیم واقعا یه بحث خوبی رو داشته باشیم. همون مسیری که دوستان خودشون رو معرفی کردن من بحث رو شروع بکنم. آقای طبیب، با توجه به سوابقی که از شما میدونم، هم در بحث فروش بودید هم در بحث رسانه فعال بودید، آیا فکر میکنید واقعا میشه با فرهنگ سازی کالای ایرانی رو، حجم خریدش رو تو سبد خانواده ایرانی افزایش داد. یعنی با فرهنگ سازی کاری بکنیم که طرف یک مغازه ای میره الزاماً دنبال برند و اسم خارجی نباشه. اگر آره، چه کارهایی باید تو این زمین انجام بدیم؟
بله، عرض ادب دارم، البته دوستان هستن اینجا، عزیزان بزرگوار، ولی من خدمتتون عرض کنم که بحث اصلی بحث تبلیغات و بحث عرضه است. ما اگر تو یه دونه از این دو لاینی که به صورت موازی باید با هم دیگه جلو بره کاستی داشته باشیم، قطع یقین اون طرف ترازو نامتناسبه با این قصه. و به این شکلی که اگر کالایی رو داشته باشیم برای عرضه کردن، یعنی اگه تولید کننده خوبی یه جنس یه کالایی رو تولید بکنه به زمین که آقا من کالای ایرانی رو میخوام عرضه کنم توی بازار، ولی از بحث تبلیغات و از رسانه یاری نگیره، چون عصر عصر ارتباطاته، عصر عصر تبلیغاته. بحث تبلیغات و بحث رسانه خودتون اشاره کردید بهش در ابتدای سخنانتون، بحث مهمیه. ما اگر یه کالایی رو داشته باشیم و یه کالایی رو یه تولید کنندهی عرضه بکنه و پشتیبانی از بابت رسانه ها نداشته باشه، البته هستش، یعنی تبلیغات وحشتناکی الان توی هست، مثلا شما متوجه میشید یه نوشیدنی رو از صبح تا شب انقدر تبلیغات میشه راجبش به واسطه پشتوانه مالی که داره، اون پتانسیل مالی که اون شرکت داره، و انقدر تبلیغات رسانه‌ای روش میشه. و ما قبل از برنامه با دوستمون صحبت میکنیم راجب یه برندی که واقعا شریفه، به غیر از اینکه تولیداتش تولیدات خوبیه، داخلی، سالهای سال ما از بچگی پدرانمون میشناسیم این برندو، ولی محرومه بابت تبلیغات. بحث رسانه میتونه خیلی کمک بکنه به تولید و به عرضه تولید میتونه کمک بکنه، و اینکه مردم شناخت پیدا بکنن نسبت به اینکه یک کالای ایرانی بخرن. متاسفانه الان توی بحثی که ما داریم و توی بحث تولید کننده هایی که ما الان داریم، من یه مقداری فکر میکنم که تولید کنندگان داخلی ما یه مقداری ترس دارن از اینکه فقط برای یه قشری از جوان اگر تولید نکنن و به یه قشر خاصی از جامعه خرید نکنن ازشون و برندشون به اونا عرضه نشه شکست میخورن، در صورتی که این شکلی نیست. عامه مردم بیشتر میتونن به اون برند کمک بکنن، به اون تولید کننده کمک بکنن، به واسطه همین سعی میکنن که تبلیغاتشون رو توی رسانه ها بیارن روی یه طیف از افراد. همه ی آدمایی که توی سطح جامعه هستن لباس میپوشن، ولی شما دقت کن توی رسانه ها برای یه قشر از جامعه، برای یه سری از افراد جامعه، برای یه سری افراد خوشپوش، برای یه سری از افراد جوان، برای یه سری از افراد خاص سعی میکنن تبلیغات رو انجام بدن. ولی شما همه ماها فقط توی یه خونه یه خانواده‌ای که چهار نفریه، فقط اون جوان خانواده نیستش که لباس میخره، یا فقط مادر خانواده نیستش که مثلا لوازم خانگی میخره. همه مسائلی که الان بابت خرید هست و توی جامعه ما اسمشو میذارن خرید و تقاضا که روبروش عرضه هست، این عرضه باید برای عموم باشه و تبلیغات برای عموم مردم باشه، نه اینکه فقط برای یه قشر خاص. و پیشنهاد هم اینه که به تمام اصحاب رسانه که توی این قصه میتونن به شدت کمک بکنن به تولید کنندگان، به عرضه کنندگان کالاهای ایرانی. یعنی ما باید یه جوری ملموس به مردم بگیم که کالای ایرانی کالای مورد قبولیه. شما نگاه کن، الان من همین چند وقت پیش به یکی از کشورهای اطراف رفته بودم که تولید اصلیشون پوشاکه. واقعا تا 60 سال پیش 50 سال پیش شاید کفش برای اون آدمایی که توی اون کشور بودن آرزو بوده، ولی ایران ما، کفش تبریز ما
سابقه خیلی
بسیار زیاد. یعنی اگر من دارم یه چیز خیلی معمولی رو، یه دو تا چهار تای معمولی رو عرض میکنم خدمت شما، که اگر هر کدوم از مردم کشور ما سالی فقط یک جفت کفش بخرن، ما بی نیاز میشیم، ما نیاز به نفت نداریم، ما
یه جفت کفش داخلی،
یه جفت کفش داخلی، یه کفش تبریز بخرم.
خب
ولی من... آیا با مردم آشتی میکنه این رسانه که اینو عرضه بکنه یا نه؟
خب وارد بحث رسانش میشیم. تو فاز اول چون میخوایم دوستان نظرات کلیشون رو در مورد بحث بگن بشنویم، بعد چون من خودم دو سه تا نکته روی حرفای شما دارم. آقای مهدی معصومی، چون شما صاحب رسانه بودید و توی حوزه تخصصی هم کار میکردید، تو حوزه مد که بسیار پیچیده است و پیچیدگی خاص خودش رو داره، سوال من اینه که آیا رسانه کمک میکنه به رفع نیاز؟ یعنی یک نیازی موجوده و رسانه کمک میکنه که اون نیاز رو برطرف بکنه، یا خودش قدرت نیازسازی داره و این رسانه‌ای که، یعنی میتونه یک چیزی رو تبدیل به یک نیاز بکنه، و این رسانه‌ای که آقای طبیب تو صحبتاشون اشاره میکردند یعنی چی دقیقاً؟ یعنی سایت، یعنی خبرگزاری، یعنی مردم، یعنی جامعه؟ این رسانه رو شما چه تفسیری ازش دارین؟
به نظر من رسانه میتونه در واقع یک کانال ارتباطی باشه بین اون واحدی که داره در واقع یک خدمات یا محصولی رو تولید میکنه و اون محصول رو به دست در واقع مصرف کننده میرسونه، چون رسانه میتونه تو این حوزه هم اعتماد سازی بکنه، یعنی مشتری رو قانع بکنه به این که در واقع از یک مجموعه یا یک برند خرید بکنه، و همینطور که تو صحبتتون عرض کردید هم میتونه رفع نیاز بکنه به این صورت که بیاد در واقع محصولی رو معرفی بکنه، هم توی کالاهایی مثل کالاهای مد در واقع میتونه بیاد یک نیازی رو ایجاد بکنه. منتها مشکلی که ما توی این حوزه داریم اینه که به خوبی نتونستیم توی رسانه فعالیت داشته باشیم و توی یک سری از کسب و کارها مثل کسب و کارهای مربوط به صنعت مد ما در واقع کانالی رو نداریم برای اینکه تولید کننده یا یک برند بتونه در واقع پیام خودش رو به مشتری خودش برسونه، و این خب خودش یک چالش خیلی عمده‌ای هستش دیگه. و همینطور به دلیل محدودیت‌هایی که توی کشور ما وجود داره در واقع یک سری از صنعت‌ها به خوبی نمیتونن از ابزارهای تبلیغاتی متناسب با خودشون استفاده بکنن. برای مثال توی حوزه مد ما مثل خیلی از کشورهایی که توی این صنعت پیشروان ابزار لازم رو نداریم برای اینکه بتونیم در واقع محصول خودمون رو معرفی بکنیم به مخاطبای خودمون. رسانه‌های چاپی، تصویری، در واقع کانال‌هایی که بتونن این برندها محصول خودشون رو، پیام خودشون رو بتونن به مشتریشون برسونن خب وجود نداره، و این باعث میشه که تولید کننده و اون برند با یک چالش خیلی مهم مواجه بشه و در نتیجه مصرف کننده هم خیلی چاره ای نداره جز این که به سمت کالاهای خارجی در واقع بره.
خب رسانه کالای خارجی چیه؟ الان موضوع اینه که کالای خارجی میاد جای خودش رو باز میکنه و به تبع خب این رو بر مبنای یک نیازسازی یا رفع یک نیاز موجود داره این کار رو میکنه. رسانه مشخص اونها چیه و چرا ما تو این بود رسانه این نمیتونیم با اونها رقابت بکنیم؟ این رو هم بگید بریم سراغ آقای حبیب‌اللهی.
رسانه‌هایی که در واقع مجموعه‌ای که به صورت برندهای وارداتی میان ایران معمولا مجموعه‌ای هستن که سابقه خیلی طولانی دارن و خیلی از مواقع به ذهن مشتری در واقع آشناست و مشتری میدونه که داره چه برندی رو خرید میکنه، و زمانی که اون برند رو وارد یک کشوری میشن خب ذهن مشتری از خیلی از قبل آماده شده برای خرید اون محصول، چون به قدری توی شبکه‌های اجتماعی، توی حالا تبلیغاتی که قبل از این وجود داشته به چشمش خورده، به گوشش در واقع شنیده این پیام رو، و خب خیلی راحت‌تر میتونه از
اون، یعنی همون سوابق و اون به اصطلاح این بچه‌های مدیریت برند نیمینگی که انجام داد اون اسمو تو ذهن‌ها ثبت کرده و به تبع بازار خودش رو هم داره. آقای حبیب‌اللهی نظر شما رو بشنویم در خصوص روش ها و اقدامات مؤثر برای افزایش خرید کالای ایرانی، چه کارهایی باید انجام بشه؟ نظر دوستان رو شنیدیم تو بعد رسانه آقای معصومی و تو بعد نگرش کلانش آقای طبیب. ببینیم دیدگاه شما چیه در خصوص این که ما چه باید بکنیم که حجم خرید کالای ایرانی تو سبدمون افزایش پیدا بکنه به شکل کلی.
به شکل کلی واسه اینکه یک گرایش به استفاده از کالاهای ایرانی شکل بگیره، به نظر من ابتدا باید ببینیم که چه کسانی توی این گرایش ایجاد کردن نقش دارن. از دید من رسانه، تولید کننده، مردم و خود دولت نقش اساسی رو دارن برای ایجاد گرایش و هر کدوم به نوعی که لازم و ملزوم همدیگه هستن که هر کدوم اگر نباشن یک جای این زنجیره کامل نیست.
یعنی چهار تا با هم باید باشن.
چهار تا باید با هم باشن. برای اینکه به یک دستاورد برسیم نیاز داره که ببینیم که چه موانعی سر راهمون وجود داره. موانعی که داریم برای این قضیه از دیدگاه من اینه که ما یه باور اجتماعی داریم، اینه که کالای خارجی کیفیتش از کالای ایرانی بهتره. در عموم مردم یه باور دیگه وجود داره که اعتماد به تولید داخلی کمتر نسبت به تولید خارجی هست. یه اعتقاد دیگه دارن که ایرانی ها ابتدا میان کالاهای با کیفیت تولید میکنن، برن که جا افتاد افت کیفیت میدن. و اینکه یه سری محصولات با کیفیت وجود داره که توی زمینه رسوندن پیامشون به مصرف کنندگان یا دستشون کوتاهه یا اطلاعاتشون ندارن که چطور بتونن این پیامشون رو همراه با یک ارزش به یک مصرف کننده برسونن که مصرف کننده ابتدا آگاه باشه همچین برند یا همچین محصولی تو بازار وجود داره. اگه بخوام در رابطه با نقش‌های این دولت و رسانه و تولید کننده صحبت بکنم، ما برای یک تولید نیاز داریم که بستر تولیدش هم فراهم باشه. یعنی صرف این که
الان تو بخش دولتی،
تو بخش دولت بریم که فراهمسازی بستر تولید انجام بشه. خب میبینیم توی بازار خیلی از تولید کنندگان نبود مواد اولیه گلمندن. معرفی ایجاد یک دایرکتوری توسط مثال مرکز اصناف اون قسمت میتونه کمک بکنه که تولید کنندگان همدیگر رو پیدا بکنن و از همدیگه با خبر بشن. کاهش امورات اداری که در رابطه با مجوز دادن، در رابطه با تسریع در واقع مجوزات بهداشتی، مجوزات نظارتی و یا حتی اگر باشه گمرکی واسه صادرات یا واردات یه سری ارقامی که نیاز هست. نقش بعدی که حالت زیربنایی پیدا میکنه تا برسه به رسانه از دیدگاه من خود تولید کننده است. یه تولید کننده نیاز داره که توی محصولاتش یه خلاقیتی نسبت به رقبا داشته باشه که ابتدا به چشم بیاد و بعد از اون ما میبینیم که پیام‌هایی که اصطلاحاً وایرال میشه، یعنی اون تبلیغاتی که وایرال میشه و بین مردم میچرخه، یک پیام اخلاقی و اجتماعی رو پشتش داره که تولید کنندگان معمولاً چیزی که ما الان میبینیم اینه که صرفاً فقط به معرفی اون محصول میپردازن تو تبلیغاتشون. در رابطه با ارزشی که پشت این خرید وجود داره، این محصول یا این برند وجود داره، چیزی رو ما نمی‌بینیم.
منظور از ارزش چیه؟
اون ارزشی که فرد با استفاده از این محصول به دست میاره. ما مثال داریم،
حالش خوب بشه مصرف
دقیقاً. کن کلا ما انسان ها مالمون رو برای کسب حالمون خرج میکنیم و ما پیامی تو این قضیه نمیبینیم. میبینیم صرفا فقط معرفی شده این لیوان مثلا این جنسش این شکلیه و اینکه شما این لیوان رو داشته باشی چه اتفاقی واسهت میفته، لازم که چقدر حالت خوب میشه، توی تبلیغات بهش کمتر پرداخته شده. مورد بعدی آموزش مصرف کننده است که درک بکنه که چطور باید این محصول، یک محصول خوب رو بشناسه. انتخاب یک محصول خوب بر اساس چه آیتم هایی باشه؟ خب ما عموما میبینیم که صرفا فقط از تبلیغات دهان به دهان و اینکه فلان برند کیفیتش خوبه داره توی اجتماع انتخاب ها انجام میشه. من در تو اکثریت صحبت میکنم، خیلی هم هستن که تبلیغات خوبی رو دارن. مورد بعدی اینه که مردم اون برند رو بشناسن، بدونن که چه چشم اندازی داره و اینکه داره به چه صورت چه تولیداتی رو انجام میده و حتی اگه موانع یا مشکلاتی داره با بیان اون و با اشتراک گذاشتن اون قسمت با مردم میتونه ازش مشارکت بگیره که از اون مانع عبور کنه. و خیلی خب طبیعتا مثل خود من نوعی خیلی دوست دارم که به اقتصاد مملکت هم کمک بشه، به ایجاد اشتغال کمک بشه. حالا تو بخش رسانه این قضیه پررنگ‌تره. تو بخش رسانه ما میتونیم این قسمت اعتماد ملی، یعنی جلب اعتماد ملی رو داشته باشیم در راستای همین موضوع قبلی که تو تولید کنندگی هست، اینی که بتونیم پیام یک تولید کننده در رابطه با تولیداتش به مردم برسونیم و این ایجاد حس خودباوری، ایجاد این هویت و اتحاد ملی رو داشته باشیم و اینکه بهشون بگیم که مشارکت شما در اقتصاد ملی چه دستاوردی رو ایجاد میکنه. صرفا فقط یک عنوان نباشه، یک تشریح در رابطه با این مشارکت باشه که من به عنوان یک ایرانی به یا مصرف کننده بدونم که وقتی من یک کالای ایرانی میخرم چه اتفاقی داره پشتش میفته. صرفا فقط من یک مثال دارم میذارم، یک رب میخرم که غذام خوشمزه بشه، یا اینکه با خریدن این رب به من ضمن اینکه غذام خوشمزه میشه چه اتفاقات دیگه ای تو این چرخه مالی
که اتفاق اشتغال میکنه. و اینکه به خاطر خرید اون مثلا یه عده مشغول به کار میشن.
دقیقاً مشغول به کار میشن، بعد سیستم تحقیق توسعه ایجاد میشه.
کسب و کار رو به احساسات گره میزنیم، تو کوتاه مدت شاید جواب بده، ولی تو بلند مدت اون یکی شاخصا خیلی مهمتره، مثل کیفیت محصول، مثل خدمات پس از فروش برند ایرانی و امثال اینها. شما یه نکته ای رو مطرح کردی که من میخوام دوستان نظرشون رو در مورد این بگن، اونم اینه که برخی از این گفتی که مردم خیلی مثلا تو صحبت آقای طبیبم بود اشاره بهش شد، خیلی توانمند نمیدونن تولید داخل رو یا قدرتمند نمیدونن تو برخی از حوزه ها. مشکل ما اینه که الان تو جامعه امروز ما تو برخی از صنایع که اصلا سردمدار تولید این محصول بودیم 50 سال پیش، در دنیا فقط ما بودیم و واقعا مثلا تو حوزه مثل کفش تبریز و نمیدونم برخی از البسه و برخی از مواد غذایی ما سردمدار بودیم، مثل فرش و امثال اینها، ولی همون هم نتونه سهم ما رو از بازار نگه داره و الان میبینید بعضی از فرشایی که تو کشورهای دیگه تولید میشه از فرشای ایرانی خیلی بهتره. چه اتفاقی افتاد؟ چی کار باید بکنیم؟ دوستان هر کدوم نظری دارن بگن. چه جور میشه که تو اون حوزه از محصولاتی که واقعا مال ما بوده، یعنی در دنیا یک بودیم، الان در دنیا سیم. آیا همین رسانه و تبلیغ تونسته بازار رو از ما بگیره و برندها بیان، یا نه چون احساس کردیم یکیم و همیشه یک خواهیم موند، همین توهمه که رقیبی وجود نداره باعث شد که رقیب خیلی راحت استفاده بکنه. چی بوده این چالش که اون برندها تونستن حتی تو محصولاتی که خودمون توانمندیم، مثل نساجی که الان آقای طبیب اشاره کردن برخی از کشورها اقتصادشون روی پوشاکه، یا محصولات آرایشی بهداشتی، خب ما تو حوزه مواد گیاهی یا محصولاتی که ارگانیکن خیلی حرف برای گفتن داشتیم، ولی الان میبینید دست تولید صنعتیه که از خیلی از کشورها وارد میشه. این اتفاق چی بوده؟ دوستان هر کدوم نظری دارن بگن، یه بحثی هم با هم سر این موضوع بکنیم.
ببینید از دیدگاه من، ما تا مادامی که روی یه فرایندی ارزش گذاری نکنیم، مصرف کننده پی به ارزشش خود به خود نمیرسه. شما میبینید که یه سری برندها هستن که حتی مثلا یه نوشیدنی داریم که از آب بیشتر داره مصرف میشه یه جوری، یا در واقع تو همون قضیه آب، مثلا آب معدنی منظورمه، خب بیشتر مصرف میشه، با اینکه همه ما توی جهان اسمش رو، اسم برند رو میشناسیم، اما کماکان به انواع اقسام مختلف داره رو برندش ارزش میذاره، با پیامی که با توی تبلیغاتش داره میرسونه، هی میگه ببین من اینجا هستم، ما من به این صورت هستم، من دارم مثلا توی مترو ایجاد لبخند میکنم، شما با داشتن من میتونید لبخند بزنید، حس خوب داشته باشید، یه نوشابه برد. وقتی ما میبینیم که خب حالا در صنعت نساجی کدوم یکی از برندهای ما روی کار خودش ارزش گذاری کرده
که بخواد اصلا اسمش رو داشته خودش تو جوری پرزنت کنه که طرف ولش نکنه و وفادار بمونه.
دقیقاً، و با مناسبت‌های مختلف اون پیامش رو به مصرف کننده برسونه، بگه من به این مناسبت چه چیزی واسه تو دارم. کدوم ما برند رو داشته که این کار انجام
بده؟ یعنی فکر کنم بخشش برمیگرده به این که بحث برندینگ رو به عنوان یک علم نپذیرفتیم، یعنی فکر میکردیم چون فروش میره همین کافیه و نه اومدیم ارزش گذاری کنیم
همین کافیه.
یا مثلا تو حوزه های دیگرش تغییر ایجاد کنیم. دوستان اگه نظری تو این زمینه دارید آقای طبیب.
عرضم به خدمتون که پیرو صحبت های دوستمون، من همچنان مصرم به این که بحث تبلیغات، چون ما دو مدل تبلیغات داریم آقای دکتر محمودی، یه تبلیغات گرم داریم و یه تبلیغات سرد. تبلیغات سرد همونجوری که توی رسانه ها هست، توی جرایت هست، این تبلیغات به مردم گوش زد میکنه که از یه کالایی بخرید، ولی همونجوری که دوستان گفتن آیا میگه که چرا بخرید و دلیلش رو میگه؟ یا اینکه ما از داریم از سلبریتی های استفاده میکنیم که فیلم بازی میکنن، هنرپیشن، و الان اومدن جای مدل رو گرفتن. توی اون اتوبان‌های تهران، توی بزرگراه‌ها نگاه کنید، تو در و دیوار
مدل تبلیغاتی.
به جای اینکه ما استایلیست، به جای اینکه ما مدل و مدلینگ رو ببریم جلو و توی قصه برندینگ یک کالا استفاده بکنیم از مدلینگ، شما میبینید که الان سلبریتی‌هایی که اصلا حتی اندام خوبی ندارن، حتی فرمت این کار رو ندارن، ولی اومدن و مردم رو به یه شکلی گول میزنن. حالا چون فلان هنرپیشه مثلا داره این برند رو میپوشه، مردم مثلا سوق پیدا بکنن نسبت به خریدنش، ولی آیا واقعا به مردم گفتن که این برند خوبه؟ نمیتونیم اینجا اسم کالایی رو ببریم، نمیتونیم اسم کارخونه رو ببریم، ولی خب مثلا من خودم بچه که بودم همیشه یه پولی از پدرم میگرفتم میرفتم چهارراه لشکر و میرفتم توی مغازه و اسم یه برندی رو میگفتم از یه پارچه و میگفتم برام همونجا شلوار بدوز بپوشم. ولی حالا الان بچه‌های ما این شکلی هستن، هر کسی که داره از کشور میره خارج میگه اگر رفتی اونجا فلان چیزو دیدی برای من بخر بیار. یعنی اگر خود اون آدمم اینجا دستش به اون کالای خارجی نرسه، چون تبلیغات گرم باعث شده این اتفاق بیفته.
گرم یعنی چی؟
تبلیغات گرم تبلیغات سینه به سینه است. یعنی این که من اگر امروز برم یه پارچه خیلی خوبی رو بخرم و استفاده بکنم ازش، قطعاً فردا به برادرم میگم برو از این پارچه بخر. این تبلیغ هیچ وقت نمیمیره. بحث دیگه‌ای که الان خیلی رو بورسه، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم خوشبختانه، از دید من رسانه‌ای خوشبختانه است، حالا از دید دوستان دیگه نمیدونم و شنوندگان شما، اپلیکیشن‌های معتبر آقای محمودی. اپلیکیشن‌ها امروز اومدن گوی سبقتو از بازار رو بودن. شما نگاه کن یه کالایی رو یه مزوندار میاد تولید میکنه، طراحی میکنه، پارچه‌شو انتخاب میکنه، دوخ میزنه، کوک میزنه، همه این کارا رو انجام میده، میذاره تو مغازش به 4 تا فروشنده میده ولی کسی نمیخره. ولی شما حسابشو بکنید یه اتاقی رو پیدا میکنه، یه تصویری رو با یه سلفی با یه پست، یهو میبینی اون فروش اون کالا به شدت رواج پیدا میکنه، ولی یک بار میشه، ولی میفروشه، دفعه دیگه از یه پیج دیگه از یه جای دیگه یه کاری دیگه رو انجام میده. ولی وقتی اپلیکیشن های معتبر مثل چیچی کالاهایی که الان هست، حالا من اینا رو مثل فروش هایی که الان اینترنتی دارم ولی واقعا یه اعتباری داشته باشه، مثلا بگن آقا فلان اپلیکیشن مثل مثلا بازرشاب این میتونه یه کالایی رو به شما معرفی بکنه که این کالا پشتوانه داره. یعنی اینکه اگر شما من این امروز این گوشه موبایل رو خریدم، اگر امروز به قول ایشون یه کت و شلواری رو خریدم، برام توضیح بدن که این پارچه‌اش چیه، دوختش چیه، طراحیش چجوری، ارزش گذاری بشه
مهمه.
و اینکه این واقعا خدمات پس از فروش داره، واقعا یه پشتوانه‌ای داره که من الان از فلان چیچی کالا اگر یه جنسی رو بخرم تا 48 ساعت میتونم پس بدم، تا 24 ساعت میتونم پس بدم. واقعا آیا اگر از یه مغازه‌ای توی بازار برم خرید بکنم، اگر اون جنس رو بیارم خونه و اندازم نشه یا ببینم یه مشکلی داره میتونم ببرم پس بدم؟ نه، این شکلی نیست. پس این اپلیکیشن های معتبر اومدن گوی سبقت، استارتاپ ها اومدن گوی تبلیغات رو از رسانه ملی ما گرفتن و ما رسانه ملیمون اصلا، ما دیگه تبلیغات رسانه‌ای رو توی رادیو، همین رادیوی مهربان، همین رادیوی جان عزیز، وقتی صبح گوش میدیم، من صبح آقای والیزاده داشت صحبت میکرد، بعد میدونستم بعد از آقای والیزاده تبلیغ دوغو انجام میدن، یعنی انقدر دیگه میدونم هفته صبح چه تبلیغاتی میخواد انجام، این تبلیغات دیگه توی ذهن من تداعی شد. ولی این تبلیغات بعد یه مدت فولدر ذهن منو پر میکنه، یه حرف نو کسی داره بزنه، بگی آقا شما فلان کالا رو استفاده میکنی حالت خوب میشه، فلان کالا رو استفاده میکنی خدمات پس از فروش داره، فلان کالا رو استفاده میکنی
کیفیت و ضمانت
احسن و این که بحث همون برندینگ دیگه. وقتی این کالا سینه به سینه و به صورت تبلیغات گرم توی مردم و توی جامعه پخش بشه، برند خواه ناخواه برندسازی میشه و بحث برندینگ،
مشتری وفادارم ایجاد میکنه که به خاطرش بره تو مغازه و اون رو
تمام
بخره.
سرمایه ما تمام سرمایه‌ای که ما داریم، من یه تولید کننده آلمانی که بهترین برند لوازم خانگی رو هنوز توی دنیا داره رو میشناسم که یه جمله خیلی معروف داره، میگه من حاضرم تمام سرمایه‌مو از دست بدم ولی اعتماد و مشتریامو از دست ندم. چون اعتماد فکر میکنم همون چیزی که شما فرمودید، مشتری وفادار میاره.
خب یه نکته ای من بگم، یه بحثی وجود داره در خصوص خود رسانه، که رسانه اساسش چون بر مبنای تبلیغه، و بعدش هم بحث فروش وجود داره، خیلی وقت واقعیت رو نمیگه و رو پشتش ممکنه یک سیاست فریبی هم نهفته باشه، یعنی با استفاده از سلبریتی ها و با استفاده از تبلیغات و نمیدونم حجم